أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 11: لا يجب على الأم إرضاء ولدها لا مجانا ولا بالأجر مع عدم الانحصار بها، بل ومع الانحصار لو أمكن حفظ الولد بلبن ونحوه مع الأمن من الضرر عليه، كما أنه لا يجب عليها إرضاؤه مجانا وإن انحسر بها، بل لها المطالبة بأجرة الإرضاء من مال الولد إن كان له مال، ومن أبيه إن لم يكن له مال وكان الأب موسرا. نعم، لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب والجد وإن على موسرين يا موسرين تعين على الأم إرضاؤه مجانا، إما بنفسها أو باستئجار مرزعة أخرى أو بغيره من طرق الحفظ إن لم يكن مزرا له، وتكون الأجر أو النفقة عليها. در این مسئله 11 فروع متعددی مطرح شده، یکی پس از دیگری و به نحوی مترتب بر دیگری. اساس مسئله این فراز اوله: زنی که فرزندی ازش متولد شده، حالا چه پسر چه دختر، آیا واجب است برش این فرزندشو شیر بده؟ نه، لا یجب علی الام ارضاء ولدها، واجب نیست برای شیر بده. حتی اگر پدرش بهش میگه آه خانم مثلا من مزدتم میدم، بهای شیر دادنتم میدم، اجرتت رو هم میدم، نه، لازم نیست برش بپذیرد. خب یه مسئله، یه سلسله مسائل تو این باب نکاح هست. سابقا خیلی زنان نمیدونستن، ولی از وقتی خب زنان شدن مجتهد و دیگه جامعه تو زهرا و همه شهرها هم مدارس دخترانه و به اصطلاح طلاب دختر و اینها، اولین چیزی که یاد گرفتن این خانم ها این مسائله که به نفعشونه. بله؟ 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 چه میگی؟ نه، حالا عرض میکنم اتفاقا این مسئله، حالا اجازه بدید، شما روزهاش هم خوندید یادتون رفته؟ چرا؟
مادر پدر ده برابر پدر بخشو بوسی کرد.
بله بله، ولی روزهاش هم خوندید. بله، توی مسائلی که خانوما تو این مدارس زودتر از همه یاد میگیرن، یکی این مسئله است، یکی هم این که شب عروسی تا مهرشو نگرفته میتونه تمکین نکنه. اون وقتا اصلا اینا رو بلد نبوده، ها؟ اصلا فکرش هم نمی کرده.
ما هم بلد نبود.
به همون عموم. بله، سابقا حتی در میان عرب ها مرسوم بود که مادر بچه شیر نمیداد، فوری مرضعه میگرفتن. شما در شرح حال پیامبر اکرم چی میخونید؟ ها؟ نه خیر، این چنین است. گرفتن حلیمه چنین و سعدیه و مرضعه و فرستادن به بیابان و امثال اینها، اینا همین رسم بود، مرسوم بود بینشون. کی گفت شیر نداشت؟ چیشو گفت شیر نداشت؟ آشخباز میگه بله، حلیمه سعدیه چنین چنان. نه، این مرسوم بود در بین قبائل عرب، میدادن به مرضعه شیر میداد. اینا خیلی استعجابی نداره، یه مقدار عرفها تفاوت میکنه در این قضایا. اون زمان ببینید، زن وقتی بچه شیر بده، تا مدتی که بچه شیر بده دیگه حامله نمیشه، معمولا البته. ها، نه شیر نمیداد، میداد مرضعه، برای اینکه زن آمادگی حمل پیدا کنه. شوهرش هم باش همراهی میکرد، حمل دوم و سوم پیدا کنه. این ربطی به اونجا نداره، اینا ربطی به اینا نداره، عقل شعور میخواد.
آقا اجازه بفرمایید یه مسئله عرض کنم در رابطه با این...
البته اینجا درسته، باید بفرمایید، جای تخصص شماست.
عرض کنم در رابطه با این موضوع که فرمودید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به اینکه مادر داشت و رسم بود این بچه را میدادن مرضعه شیر میداد، این تعارض داره با عاطفه مادر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ تعارضش با رسم، اگر بخوام تعارض با رسم، عاطفه بالاتر چطور میشه؟ عاطفه حرف بکنم هیچ نقشی نداشته باشه و رسم نقش داشته باشه که بدن بچه را شیر بده؟ حتما یه عذری بوده.
آیا اینی که براش مرضعی بگیرن خیلی هم خوش شیر باشه مثلا، و در یه محیط
شیر مادر
و هر محیطی چنین، در محیط این مخالفت با عاطفه داره؟
و
عاطفه وقتی است که بچه بیفته به ضرر، اون وقت جای عاطفه است. اما وقتی یه کاری رو فکر میکنن که به نفع بچه است،
این نفعش اینه که بچه، نفعش اینه که مادرش شیر.
اینو شما میگی اولوالکلام، اولوالکلام. خیلی مادرها خوش شیر نیستن، شیرشون سنگینه، بچه مثلا رو دل میکنه یا چنین و چنان.
اون مادر مادری که قابلیت پیدا کنه پیغمبر اکرم به دنیا بیاره اون شیرش
از رفتی تو عرفون رفتی تو این مسائل دیگر شخصی
و در رابطه با حلیمه سعدی هم من کسی که سینه های شیر نداشت گذاشت دهن پیغمبر دهن مبارک پیغمبر باعث شد شیر اومد
چه بهتر تر اصلا خدا رزقش اونجا خدا رزقش اونجا گذاشته. حالا دیگه اینجا بشینیم حفظی این روایات خاصه تاریخی شما رو که حالا از کجاها جمع و جورش میکنی اینا رو بخوایم دونه دونه توجیه کنیم، نه اونا هر کدوم به جای خود. در هر حال در این رابطه اساسش اینه که نه لا یجب علی الام ارضاء ولدها لا مجانا ولا بالاجره، البته با یه قید که حالا قیدش بعد بحث میشه. اصل این مطلب فرمودن مجمع علیه بین الاصحاب، شیخ در خلاف می‌فرماید، شیخ طوسی، لیس للرجل ان یجبر زوجته على الرضاء بولدها من، شوهر نمی‌تواند زنش رو مجبور کنه که بچه‌ای که از او متولد شده شیر بدهد. و علیه، تعبیر شیخ عمده این جملشه، و علیه اجماع الفرقته و اخبارهم، هم اجماع داریم و هم روایات. اجماع الفرقه در ریاض هم فرموده المعروف من مذهب الاصحاب بل کاد ان یکون اجماعا بینهم انه لا تجبر الام الحره على ارضاء ولدها. اما در مورد ام ولد، امی که به اصطلاح کنیز باشه، خب کنیز ملک مالکشه، طبعا او هر اختیاری دارد و می تواند او رو اجبار کنه، اما در مورد مادر حره نه، نمی تواند اجبارش کند. مرحوم محقق هم در شرایع می فرماید و اما رضا فلا یجب علی الام ارضاء الولد، همین فتوا رو مطرح کرده، در جواهر دنبالش بلا فاصله میگوید بلا خلاف اجد فیه بیننا، مخالفی هم در بین ما نیست. حالا یه استدلال دنبالش للاصل اصالت و عدم الوجوب، دلیلی بر وجوب نیست و اصالت و عدم الوجوب. این از نظر اقوال در مسئله. بعد مرحوم صاحب جواهر به دنبالش استدلال میکنه به آیات و روایات، لظاهر قوله تعالی فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ و این تاثرتم فسترز او لهو اخرى، اگر بچتونو شیر دادند اجرتشون رو بپردازید، اگر شیر دادند. فا این ارزعن لکم، جمله شرطیه معناش چیه؟ میتونن شیر ندن. بله؟ اون جمله دومشه، فاتوهن اجورهن، ف برش مترتبه. ف ان ارزقنا لکم، تازه اجرتشون هم بدید، ولی مفهوم همون فای اول اینی که میتونن نشیر ندن اصلا. صبر کن، این دعای دنبال هم که حالا صاحب جواهر جدا کردتش و لزومی هم نداشت، فین ارزقنا لکم فآتوهن اجورهن و تمرو بینکم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى. نمیتونید به او اجرت بدید، دیگری رو بگیرید، او لازم نیست انجام بده. معناش اینه اصل ارضا را اختیاریشه، میتونه انجام بده یا نه. ثانیاً میتونه اجرت بگیره، و اگر بی اجرت انجام نداد و شما نمیتونید اون اجرتی را که خود ما در مطالبه می کند بهش بپردازی، خب یه برزه ای دیگه گیر بیارید. هیچ جا اعتراضی نداره به اینکه مادر چرا نده. پس آیه دلالت می کند بر این که نه، مادر برش واجب نیست. در سوره بقره هم آیه می‌فرماید لا تزار والدتون به ولدها، لا تزار والدتون به ولدها. نمیشه بگی مادری ضرر زد به حساب فرزندش که بگی بله تو لازمه بر او شیر بدی، حتما واجب باشه برش شیر دادن. در رابطه با آیه اول فین ارزقنا لکم فاتوهن اجورهن و تمرو بینکم بالمعروف و این تعاسرتم فسترضع له اخرى. شما مشکلت بود، او مشکلش بود که اون اندازه مبلغ فلان، دیگری رو بگید. خیلی خوب. بعضی گفتن بابا این آیه اول سوره طلاقه، مفروض آیه در مورد زنی است که مطلقه است، زنی که طلاق داده شده ولی خب حامل است، وضع حمل کرد، فرزندی ازش متولد شد، پسر یا دختر. در مورد او آیه میگوید این ارزقنا لکم کذا، بله واجب نیست برش فرزند شیر بده، ولی اگر شیر داد این چنین. آیا میتواند در مورد زوجه غیر مطلقه هم دلالت کند؟ مطلقه. بگیم این مال اونه؟ نه مطلق نیست، موردش اصلا مطلقه است. والمطلقات اول آیه نخونده میگیم مطلقه. قرآن هم نخوندی؟ ها؟ مورد مخصص نیست، در سطح دلیل عام داشته باشید، ولی خود مورد در حد خودش دلالت می کند مگر به تنقیح منات. اگر گفت اکرم زیدن، مخصص نیست که بگه وجوب اکرام مخصوص زیده، اما ایمیش از این دلالت نمی کنه، هیچ دلالت نداره بر این که یجب اکرام امر هم داره. اینا اشتباه نشه این جملات معروف. بله مورد مخصص نیست اگر یک دلالت عام می توش باشه. یه جاهایی می رسیم لفظ آیه عامه، موردش میگید آه این شأن ذنوب چنینه فلانه، اونجا میگن نه مورد مخصص نیست. درست هم هست، اما اینجا عامش کو از اول و المطلقات، این مورد بحثه. بنابراین حالا
نه و بله، چه حال میخواد متعدده باشه چه میخواد مزبشه باشه فرق نمی کنه، موضوع ما اوم و بغلت بشه.
مرحبا. بله بله. مرحوم صاحب جواهر جواب میده از این اشکال که اینجا بحث زوجیت، یعنی بحث شیر دادن این مادر مربوط به زوجیت نیست تا مطلق و غیر مطلق درش تفاوت کند، مربوط به مادریه است، امیته. آیا ام یجب علیه ارضاء ولده یا نه؟ به ما هو ام، نه به ما هو زوجه. تعبیر صاحب جواهر، از المراد الوجوب من حیث الامیه التي لا تفاوت فيها بين المطلقه وغيرها. از این حیث، بنابراین اصلا موضوع از اول از این حیث عام مادر، این مطلقه مطلقه است، اون مربوط به خودش شوهرش، اما نسبتی به این بچه مادره. آیا یجب علی مادر ارضاء فرزندش؟ نه. بله، خب همین جواب در کلمات دیگران هم آمده و ولو با تغییرات در عبارت، ان الزوجیه لا اثر لها فی المقام بل المدار على کونه امن له، لان الرضا من احکام الاولاد لا من احکام الزوجیه. خب اینا چی از همون مطلب صاحب جواهر، شادم قبل از جواهر. بنابراین این آیه شریف دلالتش تام. علاوه بر این، آیه شریفه سوره بقره هم بود که لا تزار رو والدتون به ولده ها، خود این که مادر رو اجبارش کنی بر شیر دادن، این اضرارون بر این مادر به حساب فرزندش، بادارش بکنی به شیر دادن، زحمت شب روز نصف شب باید مواظب باشه چنین و چنان، این اضرارون به حساب فرزندش. نه، مادر اگر بچه دار شد او رو وسیله اضرار به مادر قرار ندید. لا تزار رو والدتون به ولده ها، اینا از نظر آیات شریفه. گفتن این آیات درست دلالتش تامون، اما معارض داره. در خود آیات شریفه، آیه شریفه سوره بقره آیه 233، والوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، یرزعن جمله خبریه فعل مضارع اما در مقام انشاء، اگر در چه خودش تنبیهی بود در باب عوامر در کفایه جاهای دیگر، اگر میپرسی از امام کسی که سلا چنین، امام جواب میفرماید یعید، فعل مضارع، این در مقام انشاء، یعنی عید عید به معنی الامر، یسلی به معنی اینکه سله به معنی الامر، هل یدل علی الوجوب ام لا؟ بله یدل علی الوجوب، بل به نحو آکد، به تعبیر صاحب کفایه و لوفیه به نحو آکد معنای یعید و یسلینه که انقدر امام اون رو مسلم گرفته که از اصلا فرض عدمش رو هم نمی کند و لذا خبر میده از وقوعش در آینده، پس دلالت بر وجوب میکنه فعل مضارع. اینجا هم تو آیه شریف آمده یرزقن اولادهن حولین کاملین، مادرها باید دو سال کامل شیر بدن اولادشون رو، این یدل علی الوجوب. استدلال به این آیه شریفه جوابش روشنه، دنباله همین آیه دنبالش، والوالدات یرزقن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه، کسی که بخواد رضاع کاملی انجام بده دو سال. پس آیه در مقام بیان اصل وجوب ارضاع نیست، نمیخواد او رو بگه، در مقام بیان این که اگر کسی بخواد که رضاء کامل انجام بدهد لمن اراد ان یتم، بعد یرزقن حولین کامله، در مقام بیان اونه، نه در مقام بیان اصل وجوب. پس نه، دلالتی بر وجوب ارضاء نداره. این هم پس معارضه‌ای با دعای قبل نداره. از آیات که بگذریم، نوبت استدلال به روایاته. روایت عمده‌ای که در این مبحث داریم و بهش استدلال شده، روایت سلیمان ابن داوود منقری است، منقری ضبطش کی میگی از کجا میگی تو کی زده نه درست حالا نمیدونم حالا در روایت میفرمایند قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن الرضا، قال امام فرمود لا تجبر المرء علی ارضاء الولد و تجبر ام الولد، لا تجبر المرء علی ارضاء الولد و تجبر ام الولد، کنیز اگر باشه، حالا کنیز بچه دار شده که اصطلاحاً در باب عماد و عبیبش میگن ام الولد، اون قابل اجباره، چون عرض کردم ملک مالکشه، اصلا قطع نظر از همه این حرفا، حتی میتونه اجبارش کنه بچه یکی از دیگر هم شیر بده، مالکشه. همون زن حره صرف این که حالا مادر این فرزنده، نه اجبارش نمیشه کرد بر شیر دادن فرزند، لا تجبر المرأة در مقابل ام ولد زل، یعنی مرأه حره علا ارضاء الولد. خب این روایت صریح در مطلب از نظر دلالت، روایت یک باب 68 از احکام الاولاد. در جواهر وقتی این روایت رو میاره میگه بله آقا چه آقا نمیدونم این نسخه که حالا بله مناسبش معلوم بله ولی بله اونم میخوام. در روایت صاحب جواهر استدلال که میکنه میگه لخبر سلیمان ابن داوود. خب هر جا صاحب جواهر میگه لخبر معناش اینه که روایت ضعیف السنده، اشعار داره این تعبیر به ضعف سند روایت. بعد از آقایونم فرمودن بله روایت ضعیف السند است، چون در سند حدیث قاسم ابن محمد جوهری واقع شده و هو واقفی جن مجهول الحال یک، و علی ابن محمد القاسانی و خود سلیمان ابن داوود لا یخلوان من کلام فیهما، مورد گفتگو هستند، صریحا توثیق نشدن، مجهول الحال هستند، از این جهت روایت ضعیف السنده. بعد اشاره میکنن که و من العجیب توصیف الروایه به انها معتبره، تعجبه که بعضیا روایت رو معتبره توصیف کردن. بله نه ضعیفه، ولکن عمل الاصحاب بها جابر لسندها. کی تعبیر کرده معتبره؟ اسم نبردن که این تعبیر معتبره مال کیه، ولی ما میخواییم عرض کنیم یه خورده بیشتر. در وسائل همین روایت رو وقتی نقل میکنه به همون سند قبلی و با اون مشکلاتی که دارد، بعد میگه و رواه صدوق مرسلن، دنباله وسائله، و رواه ایزن به اسنادهی عن المنقری یا منقری هر جور که هست. این دوتا هم دو نقل دیگر صدوقه. راست صدوق یک جا در من لا یحضر نقل می کند به این تعبیر، قال الصادق علیه السلام، قال چند روایت، قال صادق و قال ایزن کذا، میشه روایت از روایاتی که صدوق مستقیما خودش منتسب میکنه به امام، مشهور بین الفقها اینه که اون چرا که صدوق منتسب میکنه به امام حجتون، مشهوره، حالا با مقدماتی که در رجالش بیان شده. بنابراین این یک وجه اعتبار روایت، استبعاد نداره، تو سر نزنیم که چرا گفتن معتبرتون. علاوه بر این اونی رو که با سند نقل میکنه، سند صدوق، عن ابیه، عن سعد ابن عبدالله، عن القاسم ابن محمد الاصفهانی، عن سلیمان ابن داوود منقری المعروف به ابن شازگونی. کجای اطراف اصفهان آی لطفی؟ شازگون. حال جای دیگه نیست میدونی؟ بله آقا چرا؟ حالا اطراف اصفهان بله پیدا کردی راه. حالا خود همین به همین لفظ شازگون نداریم اطراف اصفهان بعید نیست داشته باشیم ها. اون چادگان بله یا شادگان بله این همونه یا نه تو خود اطراف اصفهان با همین لفظ ممکنه داشته باشیم. بله
آقا قومی ها به این کوچه میگن نهر کمند چون کمندون در حال که دور اومد نهر کمندان هست.
بله کمندانه بله مخفف گفته میشه بله بله میشه اما در صورتی که بدونیم اینجوره یا نه چاره دیگه نباشه. حال بخواید اینو سوال میکنیم ایشون برای اینکه بررسی کنم ببین اطراف اصفهان یه هم چیزی هست یا نیست. میدونید که اطراف اصفهان از زمان البته اصفهانی که میگیم به معنای عمش که همه چهار محال و بختیاری اینا هم مشمولشه همه اونها هم جزء این شهر کرد و استان شهر کرد و اینا هم جزء اصفهان بوده. ده کردی ها شهر کردی ها همه جزء اصفهانی ها به حساب میمدن سابقا حالا جدا شده. نه اصفهان جزء محال نیاز بود. اطفال اطراف اصفهان آقای لطفی یه جایی داریم که اصلا اسمش ما یستقبه و ذکروه نمیدونم کون یا کون چیه هم چیزی نه تو اصفهان نه پرون یه جا دیگه کونه هم نه اونم شما حالا اینجور چیزش میکنی اشباعشو ازش گرفتی نه بله بله اون که اشتباه میگه بله کربن اینم نه خیر نه از اون زمان قدیم یکی از آیونی که در حوزه مال اونجا بود اصلا تو حوزه مشهور بود به فلان شیخ چنینی بله نخه واقعا اصلا مشهور بود در حوزه عنوانش این بود تا وقتی که اومد یه لقبی برش خودش درست کرد. بله میشه حالا این اسامی حالا کاری به اینا نداریم. در هر حال این سند سند خود صدوق به این روایت. اون وقت قاسم ابن محمد اصفهانی گفتگو دربارش شده و از هر اینه که هم قاسم ابن محمد اصفهانی به اصطلاح معتبر گفتگوهایی که در جامع الرواد مفصل دارد و هم سلیمان ابن داوود که ولو فیه ما کلامون ولی از هر اعتبارشه ولذا طبق سند صحیح به اصطلاح صدوق این روایت معتبرتون از دو حیث. تعجبی نداره که کسی گفته باشه معتبره کذا ولی او اسم نبردن که کی این رو فرموده.
نمیگن معتبره صدوقی هم جزمیه صدوق کسی به عنوان معتبر
صدوق چرا نخه 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 سر تا سر فقه روایت معتبره به همین مقداری که علتش اینه صدوق جزمن اون علتش صدوق جزمن نسبت داده یوجب الاعتبار. مؤید این روایت ولو اون روایت دوم الان سندی دعائم مستدرک در نقل میکنه از دعائم ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال لا تجبر المرء على رضاء ولدها ولا ينزع منها الا برضاها وهي احق قبه ها، که این جمله زیدش حکم دیگری است که بعدن بحث میشه. مادری که خودش میخواد شیر بده، پدر نمیتونه به زور او رو از دستش بگیره و بده کس دیگر. این روایت دوی باب 48 احکام اولاد مستدرک. بله یه روایت هم نقل شده به عنوان معارض، روایت جعفریات به اسناده عن علی علیه السلام قال تجبر المرء على ان ترضع ولده. تجبر نقل شده، البته این رو گفتن هم سند ضعیف جعفریات، هم این که مخالف با ظاهر قرآن که گذشت، و هم این که مشهور ازش اعراض کردن، پس این روایت قابل معارضه نیست. و از اونو که این روایت در نقلش یه افتادگی داشته باشید، مثلا شروع روایت تجبر المرء چنین، بله نه، حالا اگر یه لا اولش بوده راحت تره، لا تجبر لاش حذف شده باشه. گشتم در جعفریات پیدا بکنم، یه مقدارم معطل شدم، هنوز پیدا نکردم، حالا پیدا کنی ببینید تو جعفریات خودش چگونه نقل شده این روایت، حالا شما هم تفحص کنی. این احتمال که این یک اختلاف در نسخه باشه به اصطلاح در روایت زیاده، و در هر حال مسئله انشاءالله الحمدلله مبینتون انشاءالله.